فردوسی طوسی، شاعر حماسه سرای ایرانی و سراینده شاهنامه، حماسه ملی ایران است. برخی فردوسی را بزرگترین سراینده پارسی گو دانستند که از شهرت جهانی برخوردار است. همچنین فردوسی را حکیم سخنگو و حکیم طوس نیز می‌نامند. فردوسی شاهنامه را در سال 384 هجری قمری، 3 سال پیش از بر تخت نشستن محمود به پایان برد و در 25 اسفند 400 هجری قمری برابر با 8 مارس 1010 میلادی در 71 سالگی تحریر دوم را به انجام رساند. و نامبرترین سروده های فردوسی که به صورت مثنوی در آمده به نام یوسف و زلیخا است. فردوسی دهقان و دهقانزاده بود. او آغاز زندگی را در روزگاران سامانیان و همزمان با جنبش استقلال خواهی و هویت طلبی در میان ایرانیان سپری کرد. شاهان سامانی با پشتیبانی از زبان فارسی عصری درخشان را برای پرورش زبان و اندیشه ایرانی آماده ساختند و فردوسی در هنر سخنوری خوش درخشید. فردوسی در شاهنامه فرهنگ ایران پیش از اسلام را با فرهنگ ایران پس از اسلام پیوند داده که این همان ادامه فرهنگ از حدود 2000 سال پیش تا کنون است و این پیوند وامدار فردوسی است. در نبود شاهنامه ادبیات فارسی به سختی می توانست رشد یابد و در نبود فردوسی کسانی چون خیام و مولوی و حافظ نیز نمی توانستند اندیشه خیش را بپرورانند. تندیس های زیادی از فردوسی ساخته شده که از میان آنها می توان از تندیس فردوسی اثر ابوالحسن صدیقی در میدان فردوسی تهران نام برد که در پنجم مهر ماه 1350 در تهران پرده برداری شد. ممنونم از همراهیتون. زهرا سیایی مخصوص برای مجله فرهنگنامه.
از همراهی شما با گفتار فرهنگنامه از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
یاران صمیمی دعوت میکنم شنونده نمایش باشید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می کند.
امیر ارسلان نامدار، نوشته عباس شادروان، سردبیر نادر برهانی مرند. کارگردان محمد عمرانی.
به نام خداوند جان و خرد، کزو برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند رای و خداوند جای، خداوند روزیده رهنما. سلام و درود بر شما و شنوندگان داستان امیرارسلان نامدار. پیش از این شنیدید که راویان اخبار، ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار چنین گفتند که خواجه نعمان بعد از به دنیا آمدن ارسلان با بانو ازدواج می کند. 18 سال می گذرد و ارسلان به جوانی شجاع و باهوش بدل شده است. او جان خدیب مصر را نجات می دهد، پهلوان الماس خان و سام خان را می کشد و روم سرزمین پدریش را پس می گیرد. او در واقع فرزند ملکشاه رومی است. امیر ارسلان با دیدن تصویر فرخ لقا دختر پتروس شاه فرنگ عاشق وی می شود. با لباس مبدل به فرنگ می رود تا به وصال برسد. فرخ لقا نیز با دیدن تصویر امیر ارسلان عاشق وی می شود. دو وزیر پتروس تلاش میکنند که او را شناسایی کنند، ولی امیر ارسلان باهوش است و میگوید که الیاس نام دارد و فرنگی است. با تدبیر خواجه طاووس در قهوه خانه خواجه کاووس برادرش به کار مشغول میشود. برای فرخ لقا خواستگار آمده است و نام جوان امیر هوشنگ است و پسر پاپادشاه است. شمس وزیر این وسط را به صلاح نمی داند و نزد پتروس شاه بیان می کند که پایان خوشی برای این وسط نیست. قمر وزیر دسیسه می کند و باعث می شود شمس وزیر به دستور پتروس شاه به زندان بیفتد. قرار عروسی گذاشته می شود. 7 شب و 7 روز جشن و سرور برپا می شود، اما از سوی فرخ لقا بی‌طاقت است و از سوی دیگر امیر ارسلان گریبان چاک و غم زده. عالمی خواهم از این عالم به در، تا به کام دل کنم سیر دگر. در روز 4 جشن قرار می شود پتروس شاه و وزیرش و دیگر امیران به تماشاخانه ای که امیر ارسلان در آن کار می کند بروند. و حال شنوندگان عزیز بشنوید ادامه ما.
قمر وزیر، این جوان کیست که به جلال خدا من تا به حال به این حسن و جمال آدم ندیدم؟ این جوان را میشناسی؟
این پسر که پشت بساط قهوه چیش داده است را میفرمایید؟
بله همین را میگویم.
قربانت گردان، این الیاس فرنگیست، پسر خواجه طاووس، برادر خواجه کاووس.
همان خواجه طاووس که یکی از دروازه های من را به او سپرده این؟
بله قربانت شوم.
بگو بیاید تا به درستی را ببینیم.
اطاعت. شربت بیاور.
چه حسن و جمالی دارد و چه قد و قامتی. رعناست؟
گرگ از مهابت تو به رحمانده میش را بردارد از زمین و به دوش شبان دهد. روزگارت همه خوش باد که در دولت تو روزگار همه خلقان به سلامت گذرد.
آفرین جبان، آفرین،
آفرین.
قمر وزیر، این پسر خواجه طاووس کجا بود که من تا به حال او را ندیدم؟
این پسر 2 ماه از که به این شهر آمده است و همه امیران او را می شناسند.
کجا بود که تازه آمده است؟
این پسر به سن 8 سالگی از مکتب گریخته است و خواجه طاووس هم هر چه تجسس کرد او را نیافت. مدت 10 سال رفته بود تا 2 ماه پیش از این هوای پدر و مادر کرده و آمده است.
عجب.
پدرش او را به دست عمویش سپرد و حالا شاگرد خواجه کاووس است.
پسر، در این مدت 10 سال کجا بودی؟
قربانت کردم، بنده در طفولیت هوای سیاحت به سرم افتاد و رفتم. در این مدت 10 سال جمیع جزایر هند و چین و 7 قلاد فرنگ را گردش کردم و بعضی علوم را هم ماهر شدم و 7 زبان را یاد گرفتم. 2 ماه پیش حب به وطن و هوای پدر و مادر به سرم افتاد و آمدم. حالا 2 ماه است که نزد عمویم خدمت میکنم.
حیف توست با این محسنات شاگرد قهوه چی باشی. وزیر،
بله.
وی لیاقت منصبهای بزرگ را دارد.
بله.
به خواجه کاووس بگو بعد از عروسی الیاس را با خودش به بارگاه بیاورد تا من شغل و منصبی مناسب به او بدهم.
اطاعت امر میکنم. بازی تمام شد قربانت گردم. برویم؟
بله میرویم.
میرویم.
بودی خواجه؟ دیشب در تماشاخانه چه بازی بود؟
به راستی بخواهی عرض کنم، من نفهمیدم.
مگر در تماشاخانه نبودی؟
چرا بودم، اما مات شده بودم.
پس مرده بودی که نفهمیدی. سبب آن که مات شده بودی چیست؟
تصدقت بروم، مگر تنها من مات شده بودم؟ پدرت، داماد و جمیع اهل تماشاخانه هیچ کس ملتفت بازی نبود و نفهمید.
مگر در آنجا چه بود؟
پدرت و ما همه بر جمال الیاس فرنگی پسر خواجه طاووس مات بودیم.
خواجه یاقوت؟ مگر پسر خواجه طاووس چگونه جوانی است که پدرم و اهل تماشاخانه بازی را ندیدند و محو جمالش شدند؟
نمیدانی ملکه، نمیدانی. به جلال خدا دشمنی به نمکت کردم که از بد خلقت آدم تا کنون خدا مثل الیاس فرنگی از حسن و جمال نیافریده و بعد از این جوان هم نخواهد آفرید. در کره عرض ثانی و تالی ندارد، کسی را با او یارای برابری نیست. چنان چه دیشب پدرت، داماد و امیران چشم از او بر نمی داشتند و زن مرد و تماشاخانه مات شده بودند و هیچ کس ملتفت بازی نشد.
حرفی از تو می پرسم. اگر راست بگویی 1000 سکه تو را می دهم. الیاس فرنگی بهتر است در حسن و جمال و قد و ترکیب و جوانی یا امیر هوشنگ؟
راست بگویم یا دروغ؟
راست بگو
ملکه. دشمنی به عیسی ابن مریم کردم. صد مثل امیر هوشنگ باید حلقه غلامی این پسر به گوش بکشد. امیر هوشنگ که سهل است، اگر بدت نیاید در حسن و جمال صد مثل تو که شهره آفاقی به گردش نمیرسی و از زیبایی باید کنیزی او را بکنی.
هزیان میگویی خواجه یاقوت؟
نه.
یعنی پسر قهوه چی از من زیباتر است؟
بلی، از شما زیباتر است.
من امشب به تماشاخانه میایم و این جوان را میبینم. اگر از من زیباتر نبود چه کارت کنم؟
گوش و بینی مرا ببر. اما اگر زیباتر بود چه؟ به من چه میدهی؟
هر چه بخواهی به تو میدم.
با من شرط کن وقتی به شهر گلریز رفتی مرا خواجه باشی خود بکن.
باشد، قبول میکنم.
راستی، از خوش اقبالی تو امشب هم قرار است پدرت و قمر وزیر و امیران به تماشاخانه بروند.
پس برو به پدرم پیغام بده که من هم امشب به تماشاخانه میایم. به او بگو در این چند سال من تماشاخانه را ندیدم. چون چند روز دیگر از خدمتتان مرخص میشوم خیلی دلم میخواهد آنجا را ببینم. حال برو و خبرش را برایم بیاور. برو.
چشم.
جوان شب بخیر. امشب تو را چه می شود که اسباب دلبری را از هر جهت آماده کردی و خوشحال و خرمی؟
توقع داری ما 2 ماه یک بار حمام نرویم که اسباب دلبری است؟ دل کرا می خواهم ببرم؟
هیچگاه اینطور خود را آراسته نمی کردی. ملکی بیچاره خودش گرفتار هست، این چیزا دیگر لازم نیست.
قمر وزیر، چرا ما را رها نمی کنی؟ امشب چه جای این سخنان است؟ چرا اسم ملکه را می آوری؟ خوب نیست دختر پادشاه را بدنام کنی. من ملکه را کجا دیدم؟ ملکه کجا مرا می شناسد؟ دست از این حرفا بردار.
جوان، به خیالت می رسد من با تو دشمنم؟ میخوام ببینم کیستی؟ من تو را بسیار دوست میدارم جوان بیعقل. من دشمن تو نیستم. اگر بودم همان روز اول که تو را دیدم شناختم، فهمیدم امیر ارسلانی. آن وقت تو را میگرفتند و میکشتند. یادی شب که پتروس شاه احوال تو را از من پرسید، اگر دشمن بودم بروز میدادند. پس بدان که دوست تو هستم. پس چرا یه کلام به من نمیگویی؟
تو را به خدا قسم یک امشب مرا آسوده بگذار. فردا هرچه میخواهی به من بگو. آن وقت اگر امیر ارسلان هستم به تو میگویم، اگر هم نیستم میگویم.
حق داری، میدانم احوالت بجا نیست، تو را بخشیدم. فرخ لقا آمد.
امیر ارسلان چشمش پر آفتاب جمال و قد با اعتدال ملکی آفاق افتاد. خوب شمایل سنمی دید از جایی که آفتاب طلوع می کند تا جایی که غروب می کند. مادر گیتی نظیرش را نیاورده. سر قدی را دید که از زلف و گیسو، چشم و ابرو، لعل لب و چاه زنختان و ترکیب و اندام روزگار مثلش را به خاطر ندارد. برافکندند از خرگه نقابی، عیان شد در دل شب آفتابی. بلا و فتنه چاووشان راهش، اجل فرمانبر چشم سیاهش. گشوده هندوی زلفش دکانی، به هر موی نهاده نرخ جانی. از سوی دیگر فرخ لقا در دو قدم فاصله چشمش بر آفتاب جمال و زلف و خال امیر ارسلان افتاد. دید تا آسمان سایه بر زمین انداخته است. چشم جهانبین فلک چون او ندیده. از قد و ترکیب ثانی سهراب یل و از حسن و جمال ثانی حضرت یوسف علیه السلام. قد چون سرو آزاد، گردن کشیده، سینه فراخ، شانه پهن، بازو قوی، کمر باری، چهره چون طبق یاقوت رومانی، لب چون لعل بدخشانی، دو چشم چون دو نرگس شهلا، ابرو چون کمان رستم تا بناگوش کشیده، دست سنبل زلف را چون خرمن مشک بر اطراف پریشان کرده و هزار یوسف مصری در چاه زنختانش اسیر. دو زلفش تا کمرگه تا سر دوش، همه چین و شکنج و حلقه و دام. نه هرگز چون رخش فردوس خرم، نه هرگز چون قدش شمشاد پدرام. میان مژگان چشمش را تو گویی غزالی خفته در چنگال زرقام. نگه دل دوستر از تیر رستم، مژه برگشته تر از خنجر سام. مژه در خستن تن بسته همت، نگه در بردن جان کرده اقدام. باری فرخ لقا کنیزان همراه را مرخص کرد تا با امیر ارسلان گفتگو کند.
اسمت چیست و کیستی؟
من غلام تو الیاس فرنگی هم، پسر خواجه طاووس هستم.
از خواجه طاووس دور است که پدر تو باشد. پس در این چند سال کجا بودی؟
بنده مدت 10 سال است که در بیابان و جزیره ها گردش میکنم. تازه 2 ماه است به خدمت خواجه آمدم و نزد عمویم در تماشا خانه خدمت میکنم.
پدرم و قمر وزیر تو را دیدند؟
بلی.
عمویم بازی تمام شد، پدرت و دیگران در حال بیرون رفتن.
تو کنیزها را ببر و صبر کن خلایق بروند. تماشا خانه خلوت شدم، وقت میایم.
بله قربانت گردم.
ای بی انصاف، دلم ترکید. تو امیر ارسلانی؟
غلام تو هم.
چرا دست از سلطنت کشیدی و به اینجا آمدی؟
عشق تو مرا واداشت که دست از سلطنت بردارم. نه به خود می رود گرفته عشق، دیگری می برد به قلابش. خبرت نیست که قومی ز غمت بیمارند.
ای بی مروت، از وقتی که تو بر تخت سلطنت روم نشسته ای، آرام و قرارم برده ای و 2 ماه هست در این ولایت هستی. چرا به من نگفتی تا فکری برایت بکنم؟ خداوند قمر وزیر را به سزای عملش برساند که پای شمس وزیر را از میان دور کرد. پدرم هیچ حرف مرا نمی شنود، هرچه قمر وزیر بگوید پدرم همان می کند.
حالا از این حرفا چه حاصل؟
من به خدای خود عهد کردم، حالا هم با تو عهد می کنم که تا زنده هستم نگذارم جز تو دست احدی به من برسد.
من هم تا زنده هستم نمی گذارم کسی تو را تصاحب کند. من غلام جان نثار تو هستم، هرچه رضای تو باشد همون میکنم.
از تو میخواهم فریب قمر وزیر را نخوری و بروز ندهی که کیستی.
خاطرت جمع باشد، تا جان دارم بروز نمیدهم.
بیا این چند تیک جواهر برای تو بگیر،
چون جان نگهش میدارم.
من باید بروم، خواجه یاقوت اشاره میکند که وقت رفتن است. به امید دیدار.
بالاخره دیدار حاصل شد.
آقای شاهد، بنده شما را بد شناختم. ملکم به محض دیدن تو را شناخت. حالا هم میتوانی عذر بیاوری که امیر ارسلان نیستم؟
تو که باز شروع کردی قمر وزیر. امیر ارسلان کیست؟ دختر پادشاه را چرا بدنام میکنی؟ من کجا با ملکه حرف زدم؟ شربت خواست، بردم به دست کنیزان دادم و خودم پشت پرده نشستم.
دروغ، من تمام وقت ملتفت شما بودم. مدت زیادی با هم صحبت میکردی. خواستم به پتروسیان نشانتان بدم، دلم سوخت. گفتم این بیچارا فراق کشیدن. همین یک امشب است. بگذار هر دو هر درد دلی دارند بکنن، دیگر یک دیگر را نخواهندی. حالا جوان، تو را به جان ملکه، اگر امیر ارسلانی به من بگو، اگر همین ملکه را که امشب دیدی به تو ندهم نامردم. من که میدانم تو امیر ارسلانی، منتها میخواهم از زبان خودت بشنوم.
وزیر، 8 ساعت از شب گذشته است، خوابم میآید. سر به سر من نگذار، من امیر ارسلان نیستم. برو پی کارت.
باشد، من هم فردا شب به کوری چشمت دست فرخ لغا را در دست امیر هوشنگ میگذارم. وقتی او را برد و خاطر جمع شدم، آن وقت میدانم تو امیر ارسلان هستی یا نیستی.
از دست من چه کاری برمی آید فرزند؟
امشب فرخ لغا را به امیر هوشنگ می دهند. چاره ای برای درد من بکن خواجه کاووس.
من چه می توانم بکنم؟ کار از کار گذشته است.
یقین بدان خود را هلاک می کنم.
از این کار چه حاصل؟
پس چه باید کرد؟ من از غصه خواهم مرد. ای کاش به تماشا خانه نمی آمد و او را نمی دیدم. خدا مرا مرگ دهد، من زنده باشم، یار مرا به دیگری بدهند و من خود را نکشم.
به خدا قسم جگر مرا سوختی. نمیدانم چه بگویم، دردت چاره ندارد.
دلم میخواهد حالا که یقین دارم خودم را میکشم و یک امروز بیشتر عمر من به دنیا نیست و طمع وصال بریدم، یک بار دیگر ملکه را ببینم و چشمم به جمال او روشن شود. اما میدانم این هم ممکن نیست.
میخواهی یک نظر دیگر ملکه را ببینی؟ دیگر او را نمیخواهی؟
نه، وقتی از آن امیر هوشنگ است دیگر به چه کار من میآید؟
غم مخور جوان، غم مخور. امشب باز جمال ملکه را خواهی دید.
سر به سرم میگذاری خواجه کاووس؟
حقیقت را میگویم. رسم و قاعده اهل فرنگستان این است که از پادشاه و گدا هر کس عروسی میکند، در شب عروسی عروس و داماد را به کلیسای اعظم میبرند و پاپ اعظم آنها را دست به دست می دهد و نماز می کند. عروس و داماد 3 روز در کلیسا عبادت می کنند. بعد از 3 روز داماد عروسش را به خانه می برد. فرزند، امشب تو را می برم سر راه. وقتی ملکه را می آورند تا به کلیسا ببرند او را ببین.
شکر می کنم خدا را که یک بار دیگر چشمم به جمال بی مثال فرخ لقا روشن می شود. من دیگر طاقت نشستن ندارم. برخیز برخیز برویم در شهر گردش کنیم و کلیسا را نشانم بده. شاید ساعتی خیالم آسوده باشد.
باشد برویم.
هر سو بدویدم از پی طرف غزالی، آخر برمید از من و رام دیگران شد. من دانه بیفشاندم و آن مرغ همایون از خانه من بر لب بام دیگران شد.
بس کن جوان، تو قلب ما را آتش زدی.
ای عموی مهربانم، مدت 3 ماه می شود که من در خدمت شما هستم و در این مدت منفعت زیادی به شما رساندم و ضرری از من به شما نرسیده است. امروز در اینجا و فردا در عرصه محشر دامن شما را می گیرم. من از شما یک توقع دارم، بیایید برای رضای خدا جان مرا بخرید و خواهش مرا اجابت کنید.
فرزند، به جلال خدا آتش به جان من می زن. بکن، هر مطلبی داری بگو. اگر جان من در خطر باشد حرف تو را میشنوم. چه میخواهی؟
یک دست لباس شبروی میخواهم، همین.
به چشم میدهم، اما تو میخواهی چه کار کنی؟
شما را به خدا قسم میدهم هر کار که میکنم شما نپرسید و مانع نشوید.
امیرارسلان لباس شبروی پوشید، خفتان مخملی مشکی پوشید و پاتابه پیچید و زره تنگ حلقه در بر کرد و سپر به مخره پشت انداخت. 4 خنجر به کمر زد و 4 کمند 60 خم ابریشمی را حلقه کرد و به دسته های خنجر محکم ساخت. شمشیر به کمر بست و توری مشکی بر صورت بست و سراپا چون آب حیات در سیاهی نهان شد. خواجه کاووس و خواجه طاووس نظر به قد و ترکیب و صلابت امیرارسلان کردند. همانا سهراب پور رستم را دیدند، مات شدند بر اندام امیرارسلان. پس از آن امیرارسلان نامدار صورت آنها را بوسید و گفت:
هر بدی که به شما کردم مرا حلال کنید و تا صبح انتظار مرا داشته باشید. اگر سپیده صبح اثر کرد آمده باشم که خوب، اگر نیامدم دیگر منتظر من نباشید. عقب من نیایید.
شنونده های عزیز و ارجمند، شبتون بخیر باشد. تا عباداتتون، عزاداری ها و سوگواری هایتون قبول. دعوت میکنم اینک شنونده تکرار ویژه برنامه ماه محرم سفینتون نجات باشید.
السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ما همه.
سفینه نجات. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و از مشهد مقدس استودیو رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. همراهان عزیز، به مناسبت فرارسیدن ایام محرم که یادآور حماسه سالار شهیدان حضرت حسین ابن علی علیه السلام و یاران با وفای اوست، بیاری خداوند بزرگ در صددیم تحلیل اصولی درباره زمینه‌ها و علل شکلگیری این قیام داشته باشیم. با ما همراه باشید.
فرشتگان به بلندای باورت نرسند، فرشتگان به بلندای باورت نرسند، به عشق و شور به یک موی از سرت نرسند. اگر همه عرفا را کنیم یک جا جمع، به پای یک سر موی از اسفرت نرسند. تمام خیل شهیدان به روز رستاخیز، به اوج رتبه سبقای لشکرت نرسن. به حسن خلق و به حسن جمال صد یوسف، به پای حسن و کمالات اکبرت نرسن. خدا گواست که در صبر ساره و مریم، به اوج صبر و مواسات خواهرت نرسن. تمام ماتم عالم اگر که جمع شود، به یک کبودی رخسار دخترت نرسن. تو کیستی؟ تو کیستی؟ تو کیستی که به نور و صفا حواریون به شأن قرب الالله نوکرت نرسن؟ پیامبران خداوند هم به خلد برین، بدون اذن به درگاه محضرت نرسن.
شب تا بین گرد و غبار خیره مونده چشام، به بلندی دار خیره مونده چشام، به بلندی دار
تنهای تنها
در عظمت حماسه عاشورا. همین بس که با گذشت قرنها از این حادثه، همچنان یاد و نام حسین علیه السلام و یارانش در جهان پا بر جا و تا کنون تحقیقات و آثار فراوانی از سوی پژوهشگران، نویسندگان و دانشمندان شیعه و سنی و شرقی و غربی و در زمینه این قیام تدوین یافته و منتشر شده است و هر کدام با انگیزه و دیدگاهی خاص به بررسی علل قیام امام حسین علیه السلام، پیام‌ها و بازتاب‌ها، عبرت‌ها و دیگر ابعاد و زوایای آن پرداختند، ولی متأسفانه کمتر به موضوع ریشه‌یابی این قیام توجه شده است. پس از گذشت قرن‌های متمادی، هنوز جای طرح این سوال وجود دارد که چرا با وجود اینکه 5 دهه بیشتر از رحلت حضرت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نگذشته بود، حکام اموی به ویژه یزید با همیاری و همسویی گروه زیادی از مسلمان نماها توانستند فاجعه تکان دهنده عاشورا را رقم بزنند و به حسین علیه السلام و یاران او اتهام خروج از دین اسلام بزنند و و خاندان پاک او را به اسارت درآوردند و از این شهر با آن شهر در برابر دیدگان مسلمانان فریب خورده مراسم جشن و سرور برپا کنند و اندکی پس از فاجعه عاشورا سپاهیان اموی مدینه شهر نبوی و حریم بارگاه ملکوتی پیامبر گرامی اسلام را مورد تعرض قرار دهند و به قتل عام مردم آن بپردازند. به نوامیس آنها تجاوز کنند و در ادامه فجایع خود و در نهایت کعبه قبلگاه مسلمانان را به آتش بکشند. اگر این فاجعه توسط امپراتوری ها و مراکز قدرت آن روز یعنی ایران و روم صورت گرفته بود و یا پیروان سایر ادیان در آن نقش آفرینی کرده بودند چندان سال برانگیز و تعجب آور نبود، ولی اینکه گروهی به نام اسلام بر اریکه قدرت تکیه بزنند و با حمایت و همکاری گسترده مسلمانان خاندان پاک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و بهترین یاران او را به فجیع ترین شکل به خاک خون بکشند رخدادی است که نیاز به ریشه یابی دارد و باید بررسی کنیم که این فاجعه چگونه و از کجا آغاز شد و پایه‌گذاران آن چه کسانی و یا گروه‌هایی بودند که چنین لکه ننگ و شرم‌آوری را در تاریخ اسلام رقم زدند. شنوندگان عزیز، پیش از آن که به بررسی تحلیل این موضوع مهم و سرنوشت ساز بپردازیم، توجه شما را به مقدمه‌ای که روشنگر اهمیت و ضرورت ریشیابی فاجعه عاشوراست جلب می‌کنیم. در جهان آدمی پیوسته با رخدادی طبیعی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و تاریخی مواجه بوده است. نکته اساسی آن است که تمام این رخدادها بر اساس قانون کلی نظام آفرینش از دو اصل علت و معلول برخوردارند. آنچه در ظاهر محقق می شود و ما آن را مشاهده می کنیم معلول است و آنچه در جرفا و باطن رخ می دهد علت است. متفکران و اندیشمندان و کسانی که نگاهی عمیق و جرفندیش دارند هیچگاه در سطح رخدادها باقی نمی مانند، بلکه با دیدن معلول ها در صدد یافتن علت ها و ریشیابی برمی آیند و به آگاهی ها و حقایقی دست می آیند که افراد سطحی نگر برایشان قابل تصور نمی باشد. با عنوان نمونه، با افتادن سیب از درخت این سوال در ذهن کنجکاو جستجوگر نیوتن نقش می بندد که چرا سیب با یک سیر نزولی بر زمین سقوط می کند. همین نگاه عمیق و پرسشگر روح کاوشگر او را تحریک می کند و پس از یک سیر تحقیقاتی و پژوهشی قانون جاذبه را کشف می کند. قرآن کریم با همین نگرش سازنده و تحول آفرین از پیروان فهیم و جرفندیش خود می‌خواهد با شناسای ریشه ها و علل وقایع جهان به حقایق پی ببرند، پوسته ها را رها سازند و به مغز و عمق پدیده ها و رخدادها راه یابند و بدین وسیله و با این فهم از جهان هستی به زندگی و انتخاب مسیر خود هدف و معنا ببخشند. چنین بینش و دانشی با آنها کمک می‌کند تا در تمام فرازها و فرودهای زندگی دچار تردید و تزلزل شوند و در راه و مسیر انتخاب شده خیش ناامید و مایوس نشوند. یکی از عرصه‌های مهم و سرنوشت‌سازی که قرآن توجه جدی به آن دارد سرگذشت عبرت‌آموز وقایع تاریخی ملت هاست. در این راستا خدای بزرگ در سراسر قرآن که کتاب تفکر و تعقل و تدبر است به نقل سرگذشت اقوام و ملت‌ها می‌پردازد و علل صعود و سقوط آنان را مطرح می‌کند. بدون تردید هدف قرآن آن نیست که داستان سرایی کند، بلکه منظور اصلی و هدفمند قرآن آن است که با تحلیل‌های منطقی و اصولی تمام رخدادها مورد بررسی دقیق و مدبرانه قرار گیرند و نقاط قوت و ضعف آنها شناسایی شود تا از تکرار حوادث تلخ تاریخ جلوگیری گردد. سرگذشت یکی از اقوامی که بیش از همه در قرآن مورد کند و کاو قرار گرفته است قوم بنی اسرائیل است. آیا این همه تکرار و تأکید میتواند بی دلیل صورت گرفته باشد؟ در این صورت آیا بدون شناسایی علتها و ریشه ها میتوانیم به رازها و اسرار درس آموز این همه تأکید فراوان پی ببریم؟ سزاوار و شایسته است که پاسخ این سالهای اساسی را که با سرنوشت جهان اسلام نیز پیوند میخورد از زبان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بشنویم. کان حضرت در مورد مسلمانان صدر اسلام میفرمود: شما همان روش و سنت های امت گذشته را تکرار میکنید، حتی اگر آنان از سوراخ سوسماری عبور کرده باشند شما هم داخل آن می شوید. گروهی گفتند: ای رسول خدا، مقصود شما از پیشینیان یهود نصارا هستند؟ فرمود: پس چه کسانی می توانند باشند؟ شما دستگیرهای اسلام را یک به یک خواهید شکست. اول چیزی که آن را می شکنید امانت و آخرش نماز است. آری، یکی از ویژگی‌های اهل کتاب شکستن پی در پی پیمان‌های الهی بود که با توجه به تبعیت کورکورانه برخی از مسلمانان صدر اسلام از آنها، رسول خدا فرمود: شما هم دستگیرهای اسلام را یکی پس از دیگری در هم می‌شکنید. ولی نکته بسیار مهمی که پیامبر آن را مورد تأکید قرار می‌دهد آن است که فرمود: اولین چیزی که آن را می‌شکنید امانت است، یعنی همان حقیقت تلخی که قرآن به آن تصریح دارد و می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، به خدا و پیامبر و امانات هایی که به شما سپرده شده است در حالی که به آن آگاهی دارید خیانت نکنید. سوره انفال آیه 37. چند نکته اساسی در این آیه جلب توجه می کند. نخست اینکه خطاب خداوند در این آیه کفر پیشگان و مشرکان نیست، که اگر چنین بود جای تعجبی نداشت، زیرا ماهیت آنان روشن است و طبیعی بود که به خدا و پیامبر خیانت کنند. آنچه که در این آیه تعجب برانگیز است این است که خطاب خداوند به کسانی است که ظاهرا ایمان دارند و در این حال به خدا و پیامبرش خیانت می کنند. البته به استناد برخی از آیات می توان به این نتیجه رسید که هدف الهی منافقانی می باشند که ادعای ایمان دارند ولی ایمانشان واقعیت ندارد. خدای بزرگ در یکی از آیات قرآن به طرح این موضوع پرداخته و می‌فرماید: گروهی از مردم می‌گویند به خدا و روز قیامت ایمان دارند ولی دروغ می‌گویند و ایمان ندارند. سوره بقره آیه 8. در حقیقت امکان ندارد مؤمنانی که آگاهانه و صادقانه ایمان آورده اند قصد خیانت به خدا و پیامبر را داشته باشند. نکته قابل توجه دیگری که در این آیه به ذهن می رسد این است که خداوند می فرماید: در حالی دست به خیانت می زنید که از آن آگاهی دارید. یعنی این خیانت از روی جهل و ناآگاهی نیست، بلکه با شناخت و آگاهی دست به خیانت می زنید. آخرین نکته در این آیه تأمل برانگیز آن است که گذشته از خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، خداوند می فرماید: به امانات هایی که به شما سپرده شده است نیز خیانت می کنید. سوال اساسی که به ذهن خطور می کند این موضوع سرنوشت ساز است که منظور از امانات چیست؟ هرچند مفسران مصداقها و نمونه های مختلفی مانند اسرار نظامی سیاسی، علمی و سیره و روش پیامبر را برای امانات نقل کردند، ولی شاید بتوان بارزترین و برجسته ترین آنها را در این روایت مشهور و متواتر رسول خدا جستجو کرد که خطاب به اصحاب و یاران خیش فرمود: من زودتر از شما به بهشت و نزد حوض کوثر میرسم و شما نیز در آینده در صورت صلاح دید در کنار همان حوض بر من وارد میشوید. من دو چیز گرانبها را به رسم امانت در میان شما باقی میگذارم. مراقب باشید که پس از من با دو امانت گرانقدر چگونه رفتار میکنید. کسی بانگ برآورد: ای رسول خدا، این دو امانت گرانبها و ارزشمند کدامند؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: یکی ثقل اکبر، یعنی کتاب خداست، که یک سوی آن در دست خداوند عزیز و جلیل و سوی دیگر آن به دست شماست. آن را محکم نگاه داشته تا گمراه نشوید. و دیگر ثقل اصغر، اطرت و اهل بیت من است و خداوند بزرگ به من خبر داده که همانا این دو امانت تا هنگام ورود بر من بر حوض کوثر از یکدیگر جدا نخواهند شد و من نیز از پروردگارم خواستم که آن دو چنین باشند و هرگز از هم جدا نشوند. بر آنان پیشی نگیرید که هلاک می شوید و از آنان دست بر ندارید که نابود خواهید شد. خب شنوندگان عزیز، به پایان اولین قسمت از سلسله برنامه‌های سفینه نجات، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام محرم الحرام، سال روز شهادت امام حسین ابن علی علیه السلام رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را تا یک برنامه دیگر به خداوند بزرگ منان می‌سپارم. حق یار و نگهدارتان باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم تکرار نعمت جوانی را همراهی بفرمایید.
فروزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت شما آقایان و خانمهای شنونده برنامه نعمت جوانی. آثار موعظه در زندگی انسان چیست؟ این موضوع برنامه است. جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هم صحبتهای کارشناسی و تخصصی در جمع دانشجویان دانشگاه تهران در این خصوص داشتن که خدمتتون ارائه خواهیم کرد. انسان موجودی است که در مسیر رشد و کمال قرار دارد. یکی از راه‌های پرورش و تکامل انسان پند و موعظه است. انسان در هر سطح از علم و دانش که باشد، احتیاج به نصیحت و موعظه دارد. انسان زندگی خود را باید طبق احکام و مقررات الهی تنظیم کند و واعظی در درون خود داشته باشد تا خود را نصیحت کند. در این صورت هنگامی که از بیرون پند و اندرزی به او میرسد، زمینه پذیرش آن برای او فراهم است و آن ترتیب اثر خواهد داد. اما اگر از درون خود واعظی ندارد، هنگامی که از بیرون کسی به او نصیحت میکند، نه تنها تأثیر نمیپذیرد، بلکه ممکن است واکنش منفی نیز نشان دهد، زیرا او نمیخواهد خود را اصلاح کرده و در مسیر تربیت قرار گیرد. انسان اساساً موجودی است که در مسیر رشد و کمال قرار دارد. یکی از راه‌های پرورش و تکامل انسان پند و موعظه است. انسان در هر سطح از علم و دانش که باشد احتیاج به نصیحت و پند دارد. این گونه نیست که اگر به برخی از سطوح رشد برسد دیگر از موعظه بی‌نیاز شود، زیرا به درجاتی که انسان می‌تواند برسد بسیار بلند و رفیع هستند و انسان به هر مرحله از درجه کمالی برسد باز هم مسیر او برای رشد ادامه دارد و چون مسیر طولانی است پس توقف امکان پذیر نیست. آلودگی‌های زندگی مادی خواه ناخواه در روح انسان به ویژه در دوران نوجوانی و جوانی آثاری از غفلت ایجاد می‌کند. آموزه‌های دینی که فرا گرفته به خاطر برخی از بی‌توجهی‌ها و عمل نکردن‌ها فراموش می‌کند و احتیاج به پند و موعظه دارد. مثلا شخص در درس اخلاق بحث آثار معرفت خدا را با علاقه و توجه گوش فرا داده و تصمیم بر عملی کردن آنها گرفته است، اما پس از آن وقتی وارد فضای مجازی می شود در کانال های مختلف رفت آمد می کند، کم کم آن درس خداشناسی را فراموش می کند و حجاب غفلت بر قلب او ضخیم تر می شود. در این حال باید به خدایت و قرآن کریم را تلاوت کند. القاعات شیطانی ممکن است به قدری زیاد باشد که انسان دچار لغزش هایی بشود. وقتی با دوستان خود صحبت می کند نزد آنها غیبت کسی را می کند، اما دوست خیرخواه او با اشاره و کنایه به او می فهماند که آنچه گفتی غیبت بود. او درباره موعظه دوستش تأمل و تدبر می کند. صحبت‌های کارشناسی و مفید جناب حجت اسلام و المسلمین پناهیان رو به اتفاق هم میشنویم.
کسی که علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید کسی که از عبرت‌ها موعظه و پند بگیره آدم خیشتنداری میشه. معلوم شد دیگه تو این صحبت‌ها ما همه اینا رو گفتیم. فکر می‌کنم دیگه توضیحش رو دادیم. موعظه از عبرت‌ها بگیریم یا موعظه از آدم‌ها؟ موعظه از آدم‌ها پذیرفتن یه مشکل داره. چون ما ها عادت داریم متاسفانه وقتی از کسی موعظه میشنویم خودمونو با خودش درگیر میبینیم، لذا از هر کسی، خدا نکنه کسی که میخواد ما رو موعظه کنه سنش از ما کمتر باشه، سوادش از ما کمتر باشه، احیانا سواد دینیش هم از ما کمتر باشه، دیگه مگه به دارش میزنیم؟ اصلا میپردازیم دنبال این که یا نقطه ضعف او رو بگیریم یا نقطه قوت خودمون رو. موعظه از آدم‌ها پذیرفتن کار دشواریه اساساً و اولاً. آدم‌هایی که میتونن موعظه از آدم‌ها بگیرن خوش به سعادتشون. آدم‌های متکبری نیستن. اینقدر خودخواهیشون سرطانی نشده که اثر منفی تو زندگی عادیشون بگذاره. میتونه موعظه بپذیره. موعظه‌شو بشنو. خودخواهی مثبت داشته باش، تو خودتو دوست داشته باش، تو بار خودتو ببند. چی کار داری به اون حالا نقص اونو بگیری که نطقش دیگه در نیاد، دو تا کلمه نطقش باز شده داره بهت حرف میزنه. میدونی حتی قرض و مرض داره تو این کلام خودش، داره یه نصیحتی به تو میکنه، منفعتی داره. تو کاری به اون نداشته باش، تو صفای باطن خودتو ببین، تو چرا خودتو خراب میکنی؟ ای خدا که من مجبور میشم بعضی وقتا چه مثالایی بزنم. اومد یه نفر از امام سجاد علیه، این مثال خیلی بی ربطه ها ولی در عین با ربطی، پرسید که آقا بعضی وقتا یه کسانی میان در خونه آدم گدایی میکنن، راست نمیگن؟ ما پول بهشون بدیم یا نکنیم؟ یا پول ندیم؟ آقای امام سجاد علیه السلام فرمود تو صفای خودتو چرا به هم میزنی؟ اون آدم بعد یه دروغ گفته، تو آدم خوبی باش، هر کی اومد در خونه پولشو بده بده، تو خوبی خودتو به هم نزن. البته داریم یه روایت دیگه که به دلت نگاه کن، دلت رحم اومد من فکر کنم بسیاری از این اهل تکدی این روایت ها رو بلدن، میگن ما ترفندایی رو استفاده میکنن که بالاخره بتونن رو دلها تأثیر بگذارن. اون در اصل تجربه البته این چیزا رو یاد گرفتن. ولی شما برای اینکه شما چرا زود اینم به تجزیه و ترکیب موعظه کننده ها اقدام میکنی؟ اصلا این اخلاق اخلاق بدیه که انسان در مقابل موعظه موضع بگیره، منتها موعظه‌ای که آدم ها به ما میکنن موضع گیری ایجاد میکنه. منصور بود یا هارون، هر دو از امام موسی بن جعفر علیه السلام از امامان زمان خودشون موعظه گرفتن. امام صادق علیه السلام فرمودن که در هر چیزی که ما من شیء تراه عینک الا و فیه موعظتون، تو من موعظه میخوای، تو راست میگی، موعظه پذیری در همه پدیده های اطراف تو موعظه هست، اونها رو دریافت بکن. این که آدم از آدم ها موعظه بگیره، من یه نکته دیگه در موردش عرض بکنم، برید آدمی پیدا کنید که موعظه‌ش رو میپذیری. هر کسی نمیپذیری، برو بالاخره یه نفر انتخاب کن. اولا که گارد خودتو باز بکن، موعظه بپذیر، سرتو منداز پایین، موعظه بپذیر. ثانیاً موعظه از آدم‌های خوب، بالاخره یکی دو نفر رو انتخاب کن که بهت موعظه کنن، حرفشون رو گوش بده. این که آدم راه رو ببنده برای موعظه شنیدن از آدم‌ها خیلی بده.
به پایان وقت این برنامه رسیدیم. دوستان متشکرم از اینکه به این برنامه گوش دادید. امیدوارم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می‌سپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه‌های شامگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
حجت الاسلام و المسلمین، شیخ حسین انصاریان.
یه اخلاق بسیار عظیم پروردگار نسبت به بندگان بی جرأتش. اما من شما غیر حالا زبونای منحرفی که از من و شما غیبت میکنه، بعدم میفهمن اشتباه کردن، میان عذرخواهی میکنن. بالاخره تو درصد بالایی از اقواممون و مردم محل و همسایه ها وقتی یکی از ما سوال میکنه از مردم فلانی چه جور آدمی، خیلی خوب، خیلی خوب. این آبرومندی به آخرت هم میکشه. تو قرآن سوره آل عمران وجیهن فی دنیا ولی آخره، آبرو در دنیا و در آخره. اخلاق عظیم پروردگار آبرو داریه.
حجت الاسلام و المسلمین، سید احمد دارستانی.
هی گناه کردم، هی رو تو برگردوندی، هی گناه کردم، هی آقا چرا الغیبت و اشد من از زنا؟ چون خدا چهره تو رو لجن نمیماله که همه ببینن. هر چی گناه میکنی مردم که میبینن میگن چقدر آقا خوبه. آقا دعامون کن، شما هیئت میری، روزه میخونی، منبر میری، درسته؟ خدا میگه من که خدام، تو حرمت منو شکستی، تو خلوتت گناه کردی جلو من دیدم لجن رو صورتت نمالیدم، من که خداتونم، آبروتونو نبردم، شما برای چه آب رو همو میبرید؟ آقا طرف اومده یه هفته با من رفیق شده، بعد فهمیدم من سید اونو نیستم که بالا منبرم، یادم بد و درب داغونم. تو فهمیدی، نرو به بقیه بگو. خب رو صورت من لجن به مالی چی میمونه؟
آیت الله مجتبی